ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبری رادیو فردا است. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. به گفته سخنگوی هلال احمر ایران، زلزله امروز بوشهر خسارات جانی نداشت. حسن روحانی در حاشیه نشست سیکا در شانگهای با شماری از رهبران شرکت کننده در این نشست دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، هیئتی از مخالفان سوری با نمایندگان سازمان مجاهدین خلق ایران دیدار کردند. زلزله 5.4 ریشتری بعد از ظهر امروز شبانکاری بوشهر را لرزاند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، زلزله به بزرگی 5.4 درجه ریشتر در ساعت 14:16 بعد از ظهر امروز چهارشنبه مرز استانهای فارس، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد را در حوالی شبانکاری بوشهر لرزاند. به گفته سخنگوی سازمان امداد و نجات هلال احمر، سه تیم امدادگر به منطقه شبانکاره اعزام شده است. وی افزود تا حوالی ساعت 15 بر اساس ارزیابی امدادگران این زمین لرزه خسارت جانی نداشته و تنها دیوارهای برخی از منازل ترک برداشته است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در حاشیه چهارمین نشست سران کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا سیکا با رؤسای جمهوری قزاقستان، روسیه، سریلانکا و دبیر کل سازمان ملل متحد به طور دو جانبه دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری ایران، حسن روحانی در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تاکید کرد که همفکری و همکاری ایران و روسیه در جهت ایجاد صلح در منطقه طی ماه‌های گذشته بسیار مؤثر بوده است. او همچنین گفت دو کشور در خصوص توسعه و تقویت روابط دو جانبه نیز تصمیمات راهبردی و رایزنی‌های فراوانی در سطوح کارشناسی با یکدیگر داشتند. آقای روحانی پنجشنبه فردا با رئیس جمهوری چین دیدار می‌کند و بعد از شرکت در یک نشست مطبوعاتی فردا شب عازم تهران می‌شود. به گزارش خبرگزاری فارس، هیئتی از مخالفان حکومت بشار اسد با نمایندگان سازمان مجاهدین خلق ایران در پاریس دیدار کردند. خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه گزارش داد که هیئتی به ریاست بدر جاموس، دبیرکل ائتلاف ملی سوریه، روز سه‌شنبه در پاریس با برخی از اعضای سازمان مجاهدین خلق دیدار کردند. بر اساس این گزارش، بدر جاموس هدف از این دیدار را آشنایی، هماهنگی تلاش‌ها و تبادل تجربیات ذکر کرد. به گفته وی، این دیدار با درخواست سازمان مجاهدین خلق و در یکی از هتل‌های پاریس برگزار شد. علیرضا سلیمانی، قهرمان سنگین وزن پیشین تیم ملی کشتی ایران و پرچمدار کاروان ایران در المپیک بارسلون، به علت ایست قلبی درگذشت. به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا سلیمانی پس از مدت‌ها بیماری ساعت 6 صبح چهارشنبه در سن 59 سالگی درگذشته است. علیرضا سلیمانی تنها کشتی گیر ایرانی است که قهرمانی جهان در دسته فوق سنگین را به دست آورد. وی در فینال مسابقات جام جهانی سوئیس در سال 1989 میلادی بروس بومگارتنر آمریکایی را شکست داد. علیرضا سلیمانی 6 مدال طلای قهرمانی آسیا را نیز در کارنامه خود داشت. 5 روز مانده به انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در اوکراین، جدایی طلبان مسلح میگویند در دو استان شرقی کشور اجازه برگزاری انتخابات را نخواهند داد. روسیه نیز اعلام کرد برگزاری انتخابات میتواند باعث تعمیق بحران اوکراین شود. این در حالی است که کشورهای غربی بارها نسبت به کاهش تنش‌ها در اوکراین بعد از انتخابات رئیس جمهوری جدید ابراز امیدواری کردند و به مسکو هشدار می‌دهند ممانعت از برگزاری انتخابات در اوکراین تشدید تحریم‌ها علیه روسیه را به دنبال خواهد داشت. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
چهارشنبه میکولایف، شهری با جمعیت نیم میلیون نفر در جنوب اوکراین و از مهمترین مراکز توربین سازی و کشتی سازی این کشور، میزبان سومین میز گرد وحدت ملی است. دو میز گرد پیشین بدون نتیجه مشخص پایان یافته بود، اما دولت کییف امیدوار است با توجه به تحولات اخیر دستیابی به توافق محتمل تر شود. روز قبل پارلمان اوکراین به منظور حل و فصل مناقشه موجود یادداشت صلح و تفاهم را تصویب کرد که در آن نظام پارلمانی ریاستی در کشور، گسترش بی‌سابقه اختیارات استانها، موقعیت ویژه زبان روسی و رعایت حقوق سایر اقلیت‌های قومی، برگزاری همه‌پرسی‌های محلی و پایان عملیات نظامی و عفو شورشیان به شرط خلع سلاح تضمین می‌شود. همچنین در این بیانیه بر حمایت پارلمان از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین تاکید شده. الکساندر تورچینوف، رئیس مجلس و رئیس جمهور موقت اوکراین، تصویب این سند را گامی مطمئن به سوی ثبات خواند و افزود:
Задля деескалації напруги у деяких регіонах країн Верховна Рада України закликає усіх громадян.
پارلمان اوکراین برای کاهش تنش‌ها در برخی مناطق کشور از تمام شهروندان اوکراین تقاضا دارد دست به دست هم دهند، تندروی و تنفر را کنار بگذارند و در تلاش‌های جمعی برای ساخت کشوری دموکراتیک، مستقل و متحد مشارکت کنند.
سوئنی یدینی اوکراینی
دومای روسیه از بیانیه پارلمان اوکراین استقبال کرد. اما گنادی کاراسین، معاون وزیر خارجه روسیه، گفت در شرایط ادامه عملیات نظامی در شرق اوکراین و پیش از اجرای کامل نقشه راه سازمان امنیت و همکاری اروپا برای حل بحران این کشور، انتخابات باعث وخیم‌تر شدن اوضاع خواهد شد. سه‌شنبه دمیتری مدودف، نخست وزیر روسیه، گفت که مسکو لزوماً نتایج انتخابات اوکراین را به رسمیت نخواهد شناخت. این در حالی است که همان روز ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، که به چین سفر کرد، با دبیر کل سازمان ملل متحد پیرامون اوکراین رایزنی کرد و طی این دیدار بان کی مون از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین حمایت کرد. چهارشنبه شورای امنیت سازمان ملل بار دیگر مناقشه اوکراین را بررسی می‌کند. قرار است این نشست گزارش جدید ایوان شمانویچ، معاون دبیر کل سازمان ملل، پیرامون آخرین تحولات اوکراین ارائه شود. روسیه پیش پیش این گزارش را جانبدارانه خوانده بود. یوگن ماگد، تحلیلگر سیاسی در کیف، معتقد است سیاست کرملین پیرامون اوکراین پس از انتخابات تغییر نخواهد کرد.
Наївно думати, що це припиниться після президентських виборів, що Росія змінить своє ставлення.
انتظار عادی سازی روابط روسیه با اوکراین زمانی که رئیس جمهور آتی مشخصاً سیاست همگرایی این کشور با اروپا را دنبال خواهد کرد، ساده لوحانه است. دست کم تا زمانی که پوتین بر کرسی ریاست جمهوری تکیه زده، اوکراین با اقدامات خصمانه روسیه روبرو خواهد بود. حتی اگر غرب بتواند روسیه را از مداخله نظامی در اوکراین باز دارد، مطمئنم مسکو به فشار سیاسی و اقتصادی بر کیف ادامه خواهد داد.
وزارت دفاع روسیه چهارشنبه اعلام کرد نیروهای نظامی این کشور از مرز با اوکراین را فرا خوانده و تا 10 روز دیگر آنها را به پادگان باز می‌گرداند. این در حالی است که ناتو و پنتاگون اعلام کردند هیچ نشانی از عقب نشینی نیروهای روسیه از مرز با اوکراین دیده نمی‌شود. اما مرزبانی اوکراین می‌گوید تا عمق 10 کیلومتری مرز آرایش تهاجمی پیشین نظامیان روس مشاهده نمی‌شود. وزارت خارجه اوکراین گفت که نمی‌تواند این اطلاعات را تایید کند و بار دیگر از روسیه خواست رزمایش نظامی در مناطق مرزی که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین برگزار خواهد شد را لغو کند. چهارشنبه جو بایدن، معاون رئیس جمهور آمریکا، که در رومانی به سر می‌برد، بار دیگر تأکید کرد چنانچه روسیه از برگزاری انتخابات در اوکراین ممانعت کند، غرب مصمم است تحریم‌ها علیه این کشور را تشدید کند. همان روز استرالیا فهرست سیاه خود را گسترش داد و 38 مسئول و 11 شرکت دیگر در رابطه با بحران اوکراین را تحریم کرد. آن رئیسکای رادیو فردا، کیف.
در نیجریه دست کم 118 نفر در جریان 2 انفجار پی در پی در مرکز این کشور کشته شدند. این انفجارها در ادامه تنش‌های مذهبی در این کشور روی می‌دهد. جزئیات بیشتر در این باره در گزارش بابک غفوری آذر.
از نیجریه این بار خبر انفجار می‌رسد. گزارش شده در شهر جوز که در مرکز این کشور واقع است، در انفجار 2 خودروی بمب‌گذاری شده دست کم 118 نفر کشته شدند. شدت این انفجارها به نحوی بوده که باعث فرو ریختن چند ساختمان شده است. نخستین بمب بعد از ظهر روز سه‌شنبه در بازار شلوغ شهر و بمب دوم به فاصله نیم ساعت در نزدیکی یک بیمارستان منفجر شد. گروهی مسئولیت این انفجارها را که ده‌ها زخمی هم به دنبال داشته بر عهده نگرفته است. اما گودلاک جاناتان، رئیس جمهوری نیجریه، انگشت اتهام را به سوی شبه نظامیان بوکو حرام نشانه رفته است. آقای جاناتان پس از این انفجارها با متهم کردن گروه بوکو حرام گفته دولتش در مبارزه با تروریسم مصمم است. شهر جوز که محل وقوع این انفجارها بوده، در سالهای اخیر شاهد درگیری‌های خونینی میان گروه‌های مسلمان و مسیحی بوده و گروه بوکو حرام هم با برعهده گرفتن برخی بمب‌گذاری‌های گذشته در این شهر از اصلی‌ترین طرف‌های درگیر در این منازعه بوده است. در حالی که گزارش شده گروه‌های امداد در تمام مدت طول شب به دنبال پیدا کردن زخمی‌ها و اجساد باقی مانده بودند، خبرگزاری فرانسه به نقل از برخی مقام‌های دولتی گفته که اغلب قربانیان این انفجارها زنان بودند. گروه بوکو حرام که به عنوان متهم اصلی این انفجارها معرفی شده، همچنان بیش از 200 دانش آموز دختر را که یک ماه پیش در شمال شرقی نیجریه رو بود در گروگان خود دارد. این اقدام بوکو حرام با واکنش‌های جهانی گسترده‌ای روبرو شده و برخی کشورهای غربی گفتند برای مبارزه با این گروه به دولت نیجریه کمک می‌کنند. بوکو حرام خواستار ایجاد یک حکومت مذهبی در نیجریه و پیاده کردن شریعت اسلامی در این کشور است. خشونت‌های مذهبی در نیجریه طی ماه‌های اخیر شدت پیدا کرده است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و ما بشنویم آخرین خبرهای ورزشی رو از همکارم فریبرز غریب.
در گذشت ناگهانی علیرضا سلیمانی، پیشکسوت و قهرمان صاحب نام کشتی ایران، امروز مهمترین خبر ورزشی رسانه‌های داخل کشور بود. سلیمانی در مسابقات جهانی 1989 سوئیس با پیروزی بر بومگارتنر، قهرمان نامدار آمریکایی، تنها مدال طلای تاریخ کشتی آزاد ایران در سنگین وزن جهان را به دست آورد. وی همچنین 5 نشان طلای آسیا، 1 طلای بازی‌های آسیایی و بازوبند پهلوانی کشور را هم کسب کرده بود و پرچمدار کاروان ایران در المپیک 1992 بارسلون بود. علیرضا سلیمانی صبح امروز چهارشنبه بر اثر ایست قلبی در سن 59 سالگی دار فانی را وداع گفت. در فاصله 22 روز به آغاز مسابقات جام جهانی، مسئله لباس‌های تقلبی تیم ملی فوتبال ایران به یکی از خبرهای مهم فوتبالی تبدیل شده. به نوشته خبرگزاری ایسنا، ماجرای پیراهن‌های تیم ملی وارد فاز جدیدی شد تا به خاطر بی‌توجهی و ساده انگاری مسئول بلندپایه فدراسیون فوتبال به یک آبروریزی ملی تبدیل شود. نمایندگان شرکت آلمانی تولید کننده لباس‌های تیم ملی روز گذشته در اردوی این تیم در اتریش حاضر شدند و ضمن تایید تقلبی بودن لباس‌های تیم ایران گفتند محموله لباس‌های ارسالی به ایران آن چیزی نبوده که اکنون در اختیار بازیکنان تیم ملی این کشور قرار دارد. در مجمع انتخاباتی فدراسیون بوکس ایران که روز چهارشنبه انجام شد، احمد ناطق نوری همچنان در پست ریاست این فدراسیون باقی ماند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، به غیر از ناطق نوری، 4 نفر دیگر نامزد پست ریاست فدراسیون بوکس بودند که پیش از آغاز رأی‌گیری همگی آنها انصراف دادند. احمد ناطق نوری از 25 سال پیش، از سال 1368 تا کنون ریاست فدراسیون بوکس ایران را بر عهده داشته است. و اشکان دژاگه، بازیکن تیم ملی فوتبال ایران که فصل گذشته در لیگ برتر انگلیس در تیم فولهام عضویت داشت، از دید هواداران به عنوان بهترین بازیکن این تیم انتخاب شد. اشکان دژاگه در طول فصل گذشته بازی‌های قابل قبولی از خود در فولهام به نمایش گذاشت. فولهام با ایستادن در رده 19 جدول لیگ برتر به یک دست پایین‌تر سقوط کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و ما در پایان این بخش خبری میرسیم به سوال امروز از شنوندگان رادیو فردا. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی سیاست‌های کلی جمعیت رو به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرد. این در خبرها بود. در این ابلاغیه که در 14 بند تدوین شده، آقای خامنه‌ای خواهان رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند شده و گفته است که برنامه‌ریزی‌های جامعه برای رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور باید متناسب با سیاست‌های جمعیتی انجام گیرد. در بند 5 این ابلاغیه بر ترویج و نهادینه‌سازی سبک زندگی اسلامی ایرانی و مقابله با به گفته او ابعاد نامطلوب سبک زندگی غربی تاکید شده. نظر شما شنوندگان رادیو فردا درباره سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی درباره جمعیت ایران و تشویق خانواده‌ها به داشتن فرزندان بیشتر چیست؟ با ما تماس بگیرید و نظرتان را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 تکرار میکنم 2042-02-21-12-21-12 و پیامگیر رادیو فردا هم هست 2042-06-03-87-41-50 18:14:45 وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مهرداد قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه ها از رادیو فردا توجه بفرمایید.